سوینا با مشارکت نشر نیماژ تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
نمایشگاه 58. نویسنده جاناتان کو، ترجمه اشکان دانشمند، کتابخوان محسن بهرامی. ساعت 1:05 توماس برای خودش ویسکی ریخت، کمی نوشابه از کابینت برداشت و با ویسکیش سر کشید. برای مادرش و سیلویا هم نوشیدنی شیرین ریخت. برای شما مادر، نوش جان. سیلویا وارد شد و موهایش را آرام با دست صاف کرد. گوشت را از قبل روی اجاق گذاشته بود و حالا تقریبا آماده بود. فقط مانده بود خوراک گوشتش حاضر شود. سیلویا گفت: حال شما چطوره خانم فولی؟ سرش را خم کرد تا گونه های پودر خورده مادر شوهرش را ببوسد. اول صبح اتوبوس ها سر ساعت میان، نه؟ اگه یه ماشین بگیریم توماس میتونه بیاد لیتر هد دنبال شما. اون وقت یه مجبور نیستین این راه طولانی رو با اتوبوس بیاین و اذیت بشین. من مشکلی ندارم. اصلا مشکلی نیست. توماس گفت: خوبه که سعی میکنه هنوز رو پای خودش وایسه. مادر نگاه تندی به او انداخت. یه جوری حرف میزنی انگار 100 سالمه. این حرفا رو باید 20 سال دیگه بگی که واقعا پیر شدم. توماس دوستانه گفت: به هر حال خیلی مونده تا ماشین بگیریم. فعلا تا چند سال دیگه باید قسطای اینجا رو بدیم. خب پولتون که جای بدی خرج نمیشه. خانم فولی به سیلویا نگاهی انداخت و ادامه داد: خونه یه خوشگلی دارین. بعد از این اظهار نظر برای مدتی طولانی همه ساکت ماندند و در این بین صدای تیک و تاک ساعت روی شومینه خیلی واضح و بلند به گوش می رسید. توماس می دانست خودش هم حرفی برای گفتن ندارد. برای همین با حسرت نگاهی به مجله ابزورور آن روز انداخت که نیمه خوانده روی میز کنار مبل گذاشته شده بود. این شماره از آن نسخه ها بود که خواننده را به فکر فرو می برد. مقاله قرایی از برتراند راسل در آن چاپ شده بود. این مقاله در حمایت از کمپین خلع سلاح هسته‌ای نوشته شده بود و نشان می داد در کنار تلاش برای جلوگیری از تکثیر سلاح های اتمی، مردم نباید از مزایای خارق العاده فناوری هسته‌ای هم غافل باشند، چون دست کم می توانست منابع نامحدود، سالم و ارزان قیمت انرژی را تولید کند. توماس هنوز نمی دانست خودش کدام سمت این دعوی ایستاده است. ذهنش از این فکرها پر بود و دلش می خواست چیزهایی را که در سرش بود با کسی در میان بگذارد. اگر سر کار بود، احتمالاً در غذاخوری با ویندراش یا ترانسپورسل حرف می زد، اما سیلویا اطلاعات زیادی نداشت که بتواند درباره این چیزها نظر بدهد. گاهی با خودش فکر می کرد فکرشان در دو مسیر کاملا مختلف سیر می کند و از نظرش این اصلا درست نبود. او که توقع نداشت همسرش متخصص سیاست جهانی یا علوم هسته‌ای باشد اما به هر حال حس می کرد مهم است یا به نوعی مسئولانه است که علاقه به این چیزها نشان بدهد. مطالعه پیرامون این بحث ها و مطلع بودن از این مسائل جزئی لاینفک از زندگی روزانه توماس بود و او کم کم باید باور می کرد. جایی آن سوی سر و صدای ماشین های هومه شهر دنیایی از ایده ها، جنبش ها، اکتشافات و تغییرات بنیادین وجود دارد. دنیایی که در آن گفتمانی پیوسته در جریان است، گفتمانی که کسی نمی دانست. شاید او هم باید یک روز نقشه هرچند کوچک خودش را در آن ایفا می کرد. سیلویا لیوانش را زمین گذاشت و گفت باید برم هویج بیارم. میخواست از جایش بلند شود که توماس پیش دستی کرد. توی حیات نه؟ و قبل از اینکه همسرش جلویش را بگیرد تا خودش برود راه افتاد. سیلویا و مادر شوهرش با احتیاط و به دقت همراه پاییدند. خانم فولی که بعد از نوشیدن چند جرعه شربت گیلاس صدایش باز شده بود گفت چه عکسی خوشگلی؟ منظورش عکس جدید جیل کوچولو بود. دو هفته قبل در عکاسی کوچکی این عکس را گرفته بودند و صبح روز قبل در قاب راش تحویل گرفته بودند. جیل روی قالیچه پوست گوسفند نشسته بود. چشمهایش برق می زد و کلاه بندداری روی سرش بود که موهای کم پشتش را مخفی می کرد. تصویر تک رنگ بود اما عکاس ماهرانه گونه های بچه را گلگلی کرده بود. خانم فولی گفت خیلی خوشگل میشه. سیلویا سرش را طوری پایین انداخت انگار کسی از خودش تعریف کرده باشد و گفت وای خدا هنوز نمیدونم. رنگ پوستش به تو رفته. پوستش هلویی میشه مثل خودت. اگه یه وقت به توماس میرفت مشکل داشتیم. وقتی جوانتر بود پوستش خیلی بد بود و وحشتناک بود. همین الانم میبینی که گاهی روی پوستش جوش میزنه. به باباش رفته. خیلی مطمئن و مستند این حرف ها را میزد. تجربه به او خیلی چیزها آموخته بود و او زن با تجربه ای به حساب میامد. اما هیچ وقت هوشیاری و زیرکی در صحبت کردن را یاد نگرفته بود. الان خوابه نه؟ بله. دیگه باید برم بهش سر بزنم. بهانه چندان خوبی برای ترک اتاق نیاورد اما خوشبختانه صدای زنگ تلفن بهانه بهتری به او داد. ببخشید. مادرش گوئندولین پشت خط بود. از بیرمنگام زنگ می زد. توماس وسط هویج پوست کندن سرش را از آشپزخانه بیرون آورد و خیلی آرام گفت بگو بعدن زنگ بزنه. اما سیلویا اهمیتی نداد. مادرش اخبار خانوادگی بسیار مهمی برایش داشت اما توماس بعدن و سر میز شام متوجه این موضوع شد. سیلویا کمی سبزیجات برای خانم فولی ریخت و گفت ببخشید یه هویی رفتم. مامانم یه موضوع خیلی ناراحت کننده ای رو به هم گفت. خانم فولی بدون آنکه سرش رو از روی سیب زمینی ها بردارد گفت عزیزم من زیاد از اینا نمیخوام. کمربندم همین طوری هم به زور بسته میشه. نمیخوام چاق‌تر بشم. توماس پرسید چه موضوعی عزیزم؟ چی شده؟
دختر خالم بیاتریس.
واقعا؟ هر وقت اسم بیاتریس می آمد گوشهای توماس تیز میشد. او به نوعی جالبترین و غیر محترمترین عضو خانواده سیلویا بود. بیاتریس ماجراها و شایعاتی که دربارش میگفتند جزء معدود نقاط اشتراکی بود که توماس و سیلویا می توانستند درباره‌اش صحبت کنند. کارهای او را تایید نمی کردند اما ته دلشان حسرت آزاد بودنش را می خوردند. توماس ادامه داد فقط نگو اون کانادایی بیچاره را هم ول کرده رفته سراغ قربانی جدید. می دونستم یکی دو سال بیشتر دوام نمیاره. اما انگار اخبار جدید خیلی دردناکتر از این حرفا بود.
یه تصادف خیلی بد داشت. دور میدون توی ماشینش بوده و یه کامیون از پشت زده بهش.
توماس گفت وای خدای خیلی آسیب دیده.
سیلویا سر تکان داد. گردن شکسته. چند ماهی قراره توی بیمارستان بستری باشه.
همگی برای احترام کمی سکوت کردند. خانم فولی گفت به نظر میاد شانس آورده که جون سالم به در برده.
میدونیم، باید حداقل برای همین خدا رو شکر کنیم.
دوباره ساکت شدند و کمی بعد توماس گفت آمین. سیلویا دستایش را گره کرد، چشمهایش را بست و ادامه داد،
آره آره معلومه، برای هر چیزی که نصیبمان می شود خداوند ما را شکرگزار نگه دارد.
توماس و مادرش به حالات مناجات گفتند آمین. غذا خوردن را از سر گرفتند و خیلی زود دوباره همان سکوت همیشگی برقرار شد.
خانم فولی افسرده گفت این رومیزی ها خیلی خوشگلن، مناظر آلپ درسته؟
توماس بدون اینکه سرش را از روی غذا بردارد گفت
درسته. سیلویا گفت از بازل خریدمشون، البته یادگاری های زیادی از اون سفر با خودم آوردم.
لبخندی معنیدار به شوهرش زد، اما توماس روی غذایش خم شده بود و انگار اصلا حرف سیلویا را نشنید. سیلویا چند لحظه همانطور به او خیره شد. به تلاش توماس برای برداشتن بیشترین مقدار گوشت با چنگال خیره شده بود. توماس آنقدر در افکار خودش غرق شده بود که توجه سیلویا را هم جلب کرد و او را لبریز کرد از ترکیب پیچیده و گیج کننده عشق و نگرانی. این همان مردی بود که سیلویا عمر و زندگیش را به او سپرده بود.
گاهی با خودش فکر می‌کرد شاید اشتباه کرده است.
سیلویا تجربه زیادی از رابطه با مردها نداشت و همان تجربه‌های کمش هم ناموفق بودند. در سن 32 سالگی و دیر ازدواج کرده، بیشتر دهه 20 زندگیش را در بیرمنگام با پدر و مادرش زندگی کرده بود و حالا که فکرش را می‌کرد می‌دید در آن دوران بهترین سال‌های عمرش را هدر داده. در آن سال‌ها با تاجری شمالی نامزد کرده بود که از خودش خیلی بزرگتر بود. یک روز بعد از ظهر جمعه همدیگر را در کافه مجتمع خرید دیده بودند. آن روز اصرار کرد پول قهوه و شیرینی را حساب کند. بعد از اولین برخوردشان تا چند ماه همدیگر را ندیدند، اما نامه‌های پر احساس زیادی برای هم نوشتند که به یک ملاقات دیگر در کافه و پیشنهاد ازدواج منجر شد. حتی از فکر کردن به ساده لوحیش هم لرزه بر تنش افتاد. بعد از آن سالی دو یا سه بار همدیگر را می دیدند. از راه های دور و هر روز دورتر نامه می آمد. بالاخره یک روز صبح پاکت نامه ای به دستش رسید. در آن یادداشت نوشته شده بود نامزدش زن، سه بچه و تعداد زیادی نامزد در سراسر کشور داشته است. بعد از این اتفاق سیلویا در افسردگی عمیقی فرو رفت که به گفته دکترش فقط با هوای تازه و ورزش جدی درمان می شد. در تابستان 1955 با کمک خانوادهش برای تور پیاده روی در کوههای آلپ به سوئیس سفر کرد. با دو زن هم سفر شد که هر دوشان دخترهای ترشیده همکارهای پدرش بودند. قبل از آن سفر هیچ کدامشان را ندیده بود. از آنها خوشش آمده بود. اواخر تعطیلات که چند روزی برای استراحت در بازل اقامت داشتند، برای اولین بار آنجا بود که توماس را دید. خیلی زغزده شده بود. آن موقع یک مرد انگلیسی مجرد بود که تنهایی آمده بود تعطیلات و به نظر رفتارهایش جذاب بود و فک و صورتش شکل خاصی داشت. یکی از همراه‌های سیلویا می‌گفت چشم‌های آبی روشنش بیش از حد شبیه چشم‌های گری کوپر است و آن هم سفر دیگر هم می‌گفت نمی‌شود شباهتش به دریک بوگارت را انکار کرد. هیچ کدام از این شباهت‌ها به چشم سیلویا نمی‌آمد، اما او با تمام وجود یک شوهر بلقوه در او می‌دید. او می‌توانست در رقابتی که روزهای بعد در گرفت پیروز شود. با همه اینها این بار برای نامزد کردن عجله نکرد. بعد از برگشتن به خانه تا چند هفته توماس را معطل نگه داشت، اما ته ذهنش می دانست قرار است کمی بعد پیشنهاد او را قبول کند. لقمه خوبی به نظر می رسید. شغلی ثابت و آبرومند در دفتر مرکزی اطلاعات داشت و درآمدش هم بد نبود. از طرفی چشمنداز نقل مکان به لندن هم برایش هیجان انگیز بود. سیلویا ناگهان به خودش آمد و فهمید مادر شوهرش با او حرف می زند.
ببخشید خانم فولی، من نفهمیدم چی گفتی. خانم فولی لپایش را با دست مال پنبهی تمیز کرد و دوباره گفت: پرسیدم ماشین لباسشویی منو میخوای یا نه؟ من دیگه ازش استفاده نمی کنم. میدونم به نظر خیلی از مد افتاده میاد، ولی قدیمی ها معمولاً بهتر جواب میدن. شما هم که از وقتی بچه اومده حتما بیشتر لباس میشورین.
سیلویا گفت: خب راستش خیلی لطف، نظر تو چی عزیزم؟
بعد از نهار بچه بیدار شد. سیلویا رفت طبقه بالا تا به او غذا بدهد. توماس برای مادرش یک فنجان چای درست کرد و با هم رفتن بیرون تا باغچه را ببینند. آفتاب دم غروب خودش را از زیر پتوی ابرها بیرون می کشید و آنقدر گرم بود که بتوانند یکی دو دقیقه پشت میز آهنی بنشینند. این میز را تابستان گذشته خریده بود. توماس تصمیم داشت بعدها وقتی بچه بعد از ظهرها داخل چاله فعلا نیمه کاره شنش بازی می کند، آنجا بنشیند و روزنامه بخواند. باغچه شلوغ و نامرتب بود. مادرش گفت:
واقعا باید یه فکری براش بکنی.
میدونم.
اون سوراخ بزرگ دیگه چیه اونجا؟
توماس گفت: میخواستم یه حوض کوچیک ماهی درست کنم.
فکر کردم میخوای سبزی کاری کنی.
آره، میخوام سیب زمینی و لوبیا بکارم، ولی هنوز زوده. بعد با مادرش راجع به ملاقاتش با آقای کوک، آقای سواین و آقای الیس از دفتر روابط بین الملل حرف زد. به مادرش گفت از او خواستند 6 ماه به بروکسل برود. از توماس پرسید:
نظر سیلویا چیه؟
هنوز بهش نگفتم، منتظرم وقتش برسه.
میتونی اونا رو هم با خودت ببری؟
بهم پیشنهاد دادن، ولی فکر نمی کنم کار خوبی باشه. هنوز مطمئن نیستم وضعیت اسکانمون چجوری قراره باشه. شاید خیلی مناسب نباشه. مادرش دو دل به نظر می رسید.
نباید اول به من می گفتی. باید اول این مسئله رو با زنت مطرح می کردی.
قرار این کار بکنم. انگشتش را به نشانه هشدار بالا گرفت.
اونو نادیده نگیر توماس. برای سیلویا شوهر خوبی باش. اینجا؟
به جایی آن طرفتر از حوض ناتمام ماهی ها و بادشکن وسایل باغبانیش اشاره کرد. به کمی آن طرفتر از راه آهن و جایی که صدای بوق دلگیر ماشین ها از آن به گوش می رسید.
اینجا خونه اون نیست. به اینجا عادت نداره. اینقدر دور بودن از خونه و زندگی کردن کنار مردی که بهت اهمیتی نمیده اصلا حس خوبی نداره.
توماس می دانست مادرش از تجربه های شخصی خودش حرف می زند. یعنی ازدواج با پدرش. دلش نمی خواست این حرف ها را بشنود.
پدرت روابطی داشت، می دونی که.
بله می دونم.
سعی می کردم به روی خودم نیارم و تحمل کنم، اما این به این معنی نبود که اهمیت نمی دادم.
خانم فولی لرزید و شالش را محکم دور شانه هایش پیچید.
پاشو فکر کنم بهتر باشه بریم تو، داره خیلی سرد میشه.
داشت از جایش بلند میشد که توماس دستش را روی بازویش گذاشت. او را نگه داشت و خیلی جدی گفت: من میرم بروکسل مامان. میرم نزدیک لوون، همون جایی که خونه و مزرعه بود. فقط نیم ساعت با اونجا فاصله داره. میتونم برم اونجا و میدونم خونه دیگه اونجا نیست، اما میتونم جای قبلیشو ببینم و با مردم اونجا حرف بزنم، عکس بگیرم. خانم فولی به سختی سر پا ایستاد.
لطفاً این کارو نکن. حداقل به خاطر من. من دیگه به هیچ کدوم از اون چیزا فکر نمی کنم. چیزی که از دست رفته باشه دیگه رفته.
این داستان ادامه دارد.